بعد از این بحث به اصطلاح مرکز سر بحث این شب ما باید نقش روشنفکران مخالف شاه باشه و من میپردازم به این قسمت.
بله
روشنفکران محاضرین و پشوش و پشوشگران مخالف شاه هم به دلیل وجود شدید ضرب سانسور و هم پیش داوری در تحلیل ها و پشوشش های آنها در بسیاری مواقع ناقص و بدون از واقعیت بود که اغلب اونها موجود حالا به تحلیل آنها میپردازند.
بله
مثلا میبینید که در اگر بخواهیم به این مسئله گاهی بپردازیم باید به نوشته های روشن فکران مخالف شاه اون دوران بپردازیم.
بله
به نظر من البته این نظر نیست واقعیه، همه نوشته های اون دوران مخالفین همین الان هم موجوده. در اون نوشته ها و تحقیقات شما اگر دقت کنید تفکر و بینش در خور آزادی و مردم سالاری کمتر به چشم میخوره، نه اینکه به چشم میخوره ولی کمتر به چشم میخوره.
بله
اگر چه در حرف و شعار بحث از آزادی و حقوق فردی و اجتماعی به دنیا میاد اما روش و فکر ماهران ما برای آزادی و مردم سالاری کمتر به چشم میخوره.
بله
از این نگاه تحقیقات و راهحل‌های اون دوران در داخل کشور رو میشه چه این خلاصه کرد. من خلاصش رو میدم مفصلش هم بر خود شنوندگان نسخه تحقیق کنم.
بله
تحقیقات یک تحقیقات روش و راهحل‌هایی که سطیه ها را میدادن همگی اونها همگیشون بر تمرکز قدرت ولا قدرت پلورتاریا که خود نوع دیگری از قدرت بداری و دیکتاتوری استوار بود. من جمعی میکنم در این مسئله عادی چک داشته باشه. از نظر این دست از تحقیقات روش ها و راهحل های رژیم شاه از نقطه نظر این دست از تحقیقات روش ها و راهحل ها رژیم شاه محکوم منفور بود. اما رژیم جایگزین خود بر زور مداری و تمرکز قدرت استوار بود. در آثار این دوره چپی ها به صراحت آمده است که قدرت را باید یک گروه انقلابی در دست بگیرد و دیکتاتوری پولتاریا را جایگزین با رژیم شاه بگرداند. اما تفاوت اصلی بین گروه های مختلف چپ بینید که در ایران گروه های مختلف چپی وجود داشت. تفاوتشون در این بود که به اصطلاح تفاوت اصلیشون در این بود که در ارائه دادن نمونه های عملی بعضی ها روش های شوروی رو تضمین میکردن، بعضی ها روش چین و بعضی ها آلبانی و کوبا رو مد نظر داشتن.
بله
بله در این که دیکتاتوری پلورتاریا باید حاکم بشه و یک نیروی انقلابی حاکم و مسلط بر جامعه و قدرت رو بر دستشون هیچ کدومشون شکی نداشت و چیزی نمیگفتن. منتها اختلافشون در این بود که بعضی مفتن روش شوروی درسته، بعضی مفتن روش چین درسته و بعضی ها روش آلبانی انور خودرو و یا کوبا رو تجویز میکردن. دو تحقیقات و نمایش‌های روحانیون و مذهبی های سنتی که در ایران بودن در این دسته یا چیزی وجود نداشت و یا اون چه وجود داشت نکار شده بود باز بر تمرکز قدرت و قدرت مداری استوار بود و اصلا دست اخیر یعنی در واقع روحانی و روشن فکران اینا به آزادی و حقوق فردی و اجتماعی به معنای درست کلمه اعتراض نداشت و هنوزم میدونید ندارن.
بله.
اینش و تفکر در این دسته بینش قدرت طلبی و زور مداری با چاشنی ورنگوله های مذهبی بینش و تفکر این دسته ولایت مطابقه فقیه فقیه که خودش نیچه یه همه دیتاتوری هست.
بله
میبینید شما.
بله
نوشته ها با تحقیقات روشن فکران مذهبیه از روحانی این که بگذاریم روشن فکران مذهبی در این نوشته با تحقیقات غالبا راهن ها مرمش چپ ها با تحقیقات فکری دیده میشه. این عده با قبول مذهب همون روش ها برای حل ها را به کار برده و منبع تحقیقات خود قرار دادن و بعضا به اونها به چشم راه و روش علمی نمی گرفتن. بله من چون فکر نکنم که من اینها رو زره دونم در این مجموعه رو میدفه مشروعیت و تحریمات همه دیر اونها چند زیاد مجیده جانیان مثال شما میتونید به کتاب برنوشته های مزاهدی جنبش مسلمانان مدارس گروه قرآن و غیره مراجعه کنید اگر به این نوشته ها مراجعه کنید که الان هم موجوده میبینید که همون روش چپی هاست بالای گلاب مذهبی یعنی در واقع همون قدرت دیکتاتوری پروتاریا منتهی به شکل مذهبی
بله
چون اینجا لازمه که یک نکته رو به اینا واقعا اگر این دوست ندادن شاید حرف بعضی ها ممکنه مثلا به بعضی ها جفا بشه
بله
در این واقع بخش دیگری از مذهبی ها نظیر دکتر سامی گروه جما آیت الله طلاقانی بودن که اونها آزادی و شورا را از کارشون قرار داده بودن شما میدید که آقای دکتر سامی و آیت الله طلاقانی اساس کارشون بر آزادی و شورا بود که اون را به درستی تبدیل کوشش هم میکردن که اون رو آزادی و شورا را به درستی تبدیل و در کشور همگانی بکنن در آثار این دسته آزادی و شورا یا اصل اساسی که بعد میگه تکیه شده و مبنای حکومت آینده قرار گرفته اما به حدود سهور آزادی و چگونه این شورا کمتر پرداخته شده یا نرسیدن که پرداختن اما در رابطه با مبارزه با استبداد مرحوم طالقانی نقش ویژه بازی کرده که الان من نیازی نیست که به نقش او رو توضیح بدم چون من فکر کنم تمام شنونده های شما به نقش آیت الله طالقانی در مبارزه با استبداد واقف و آشنا هستند.
بله
بعد این دفعه دلیل به ویژه مرحوم بازرگان در آثار سیاسی مهندس بازرگان به استبداد به عنوان اساس و پایه همه بدبختی ها و نسبت ها نگریسته شده شما میتونید این رو ببینید و آن را حتی منبع بر استقلال به حساب آوردن مرحوم بازرگان نقش مهمی در شناسنده چهره واقعی مستبد در رژیم استبداد بازی کرده و مدافعات وی در دادگاه یک چنین تصویری رو به انسان نشون میده البته آثار دیگرش را هم نشون میده
بله
اما آثار مرحوم مهندس بازرگان بعد از رفتن مستبد و رژیم استبدادی کمتر به آزادی و مردم سالاری و برنامه برای رسیدن به اون دیده میشه شما چیزی نمیبینید چیزهای گفته و نوشته شده در حد مطالب چیزهای در بازرگان نوشتن مرحوم بازرگان نوشتن در حد مطالب کلی آزادی، عدالت، مساوات و حکومت علی و پیامبر خلاصه شده یعنی در این حدی که وقتی از مهندس بازرگان میپرسن میگه همین حکومت علی یا مثلا همین حکومت پیامبر بدون اینکه حدود و سقوط و اساس و برنامه اونها مشخص شده باشه
بله.
این در حال در پایین اندازه مشخص و کاملا روشن است از این حالا که بگذاریم میرسیم به اثر مرحوم دکتر شریعتی
بله
آثار و تحریمات دکتر شریعتی مرحوم دکتر شریعتی که به هر از نظر من متحول کننده و بسیج کننده نفت زبان مزدور به دستگاه پهلوی بود تمام روایت و مصالح قرآنی دینی و معصومی را در شوراندن در آنان علیه بنات ظلم و ستم با زبان شیوا ساده و قابل فهم برای توده جوان به کار میگرفت و به نسل جوان انتقال میداد حقیقتا موز و کلام در دست مرحوم دکتر شریعتی مثل موی بود که به هر شکلی که میخواست او رو به راحتی برمیآورد بیشتر آثار سیاسی و اجتماعی و دینی مرحوم شریعتی در رابطه با بسیج جوانان علیه ظلم و ستمه اما بعد از اینکه رژیم از کار برآمد چه باید کرد و برنامه جانشین کدامه به نظر من میدید که مطلب خیلی روشنی دکتر شریعتی نداره تنها اما به لحاظ بی اما در این اواخر زبانه هایی زده شده بود ولی این عمر پر برکتش کفاف نداد که دنبال کارش رو ادامه بده و اون رو به سرانجام برسونه و به یک نتیجه روشنی برسه اما به لحاظ بینش و تفکر اداره جامعه و کشور اصاره تفکر مرحوم شریعتی رو باید در کتاب امت و امامت وی جستجو کرد که این کتاب امت و امامت وی به تیراژ وسیع در داخل و خارج از کشور پخش شده و همین الان هم موجوده و فکر میکنم غالب روشنفکران هم از اون مطلع هستن. در اون کتاب آقای دکتر شریعتی در رابطه با اداره جامعه میگویند در یک انقلاب نمیشود سرنوشت انقلاب را به دست شمارش آرا واگذار کرد، باید کشورها انقلاب به دست یک گروه انقلابی تا زمانی که رأی‌ها برابر رأس‌ها نشود اداره گردد. و در این رابطه آقای دکتر شریعتی دموکراسی متعهد رو پیشنهاد میکند و در این دموکراسی متعهد میگویند رهبری سیاسی باید در طول دوران سازندگی انقلابی و استقلال قطعی و عمیق ملت و میل به درجه خودآگاهی و رشد سیاسی جامعه در انحصار رهبری انقلاب باقی بماند و از بالا تعیین شود و راه بر سیاستمداران حرفه‌ای بسته ماند و رهبری متعهد فکری و اجتماعی که مکتب و نهضت را آغاز کرده منشأ قدرت حکومت باشد تا وقتی که عوامل مخرب و فسادانگیز ریشه‌کن شود و تا وقتی که خطرهای داخلی اجتماعی از بین برود مرسوم بشود روابط اجتماعی پاس گردد مزاج جامعه سالم و نیرومن بشود. تا اون موقع باید رهبری معین و غیر قابل تغییر و نوسان به ادامه رهبری بر نسلهای بعد متعهد باشد و سرنوشت جامعه و آینده جامعه را به دموکراسی رأس‌ها نسپارد تا جامعه به مرحله‌ای برسد که شایسته حکومت دموکراسی رأی‌ها بشود. باز ادامه میدم رهبری جامعه را در شیوه اصل رهبری انقلابی و نه حکومت دموکراتیک باید ادامه دهد، بدین گونه که شخصیت و مسئولیت قهرمان و بنیانگذار مکتب و نهضت انقلابی را در چند نسل ادامه دهد. در واقع این خلاصه و اصاره و فشرده کتاب امت و امامت در رابطه با اداره یک جامعه بعد از انقلاب.
بله.
علی راهنما در اینجا لازم بگه که علی راهنما که زندگی سیاسی دکتر علی شریعتی را برش تحریر درآورده که حقیقتا کتاب تحریری و خواندنی است که البته به متن اصلیش به انگلیسیه، در ایران هم به فارسی ترجمه شده و ترجمهش هم درست و بدون قلب و غش خلاصه. در اونجا علی راهنما میگن طبق استدلال در یکی از قسمت هایی میگن که طبق استدلال شریعتی در این مرحله گذار انقلابی باید نظام سیاسی و دموکراسی هدایت شده بر جامعه حکومت کند. این مفهوم تعبیر معبدانی دیکتاتوری مسیح است.
بله.
و به نظر من از نگاهی دیگه این نظریه همین طبق ولایت فقیه اما نه با زبان فقهی بلکه با زبان انقلابی.
بله.
و خب البته این به معنی این نیست که ما البته ممکنه بعضی کسان اینها رو بشنوند و مثلا بگن که ما بخوایم دکتر شریعتی رو تخلیه چون این چیزی نیست. هر نویسنده، هر محقق، هر دانشمندی بسیاری از حرفهای اساسی داره، بعضی جا هم به لحاظ فکری و به لحاظ زمانی خود نقاط ضعفی داره. این هیچ عیبی نیست که نقاط ضعف روشنفکران به ضد موش انتقادی نگریسته بشه و اون کم و کاستی ها رو با روش های درستن پر بشه.
البته
متاسفانه این نقد نظریه ها در کشور ما هنوز باب نشده که یکی از مزدلات کشور ما که مثلا تا میبینی که دکتر شریعتی گفته چوب بر میدن هر دو ارتو مخالف شریعتی هستی، مثلا بگید مرحول تلاغنی من ارتو مخالف تلاغن چون لب قبل از انقلاب این کار خیلی مرسوم بود، همین در مرسومه.
بله.
یا تا بخواهی بگید که فلان کن نظرشی من ارتو مخالف تلاغنی هستی، انتقاد کردن و مقاط سلوه از ناصر جدا کردن و نکات ضعف رو نشون دادن و با نکات قدرت رو پر کردن یک مثلا است و بخوای کسی رو ارزش کارها و فداکاری نسلی و یا اجتماعی و یا شخصی رو از بین دادن این یک مسئله دیگره. و الان مرحوم صدیقی، مرحوم بازرگان، مرحوم طلاقواری در کشور ما نقش اساسی بازی کردن و خدمات ارزنده هم کردن، ولی این ضعف ها و این کمی کاستی ها هم داشتن. خود ما باید اونها رو ببینیم و چشم خودمون رو به حد اونها رو نبندیم، ولی ما طرفدار باشیم یا نباشیم.
حتما
مشکل به نظر من، مشکل اساسی کشور حتی در رابطه با قشر روشنفکر، مشکل بینشی و فرهنگی است که ریشه در اثار قرون داره. همونطوری که از نظرتون تا به حال گذشته بحث کردیم، نه تنها در دوران پیش از انقلاب که غالب تفکر دینی بیان قدرت و نه بیان آزادی بود و در ملی ولایت فقیه دور میزد، بلکه امروز نیز در بخشی از نیروهای ملی و مذهبی افکار و اندیشه آزاد نشده و در حید قدرته. در این تغییری که کشور به نظر من در مسیر آزادی و استقلال خواهد افتاد و اگر انشاءالله این مسئله جا بیفته، کشور یک روز دیگر از این روی آزادی و استقلال رو خواهد دید.
حتماً با امید آن روز
روشن فکران در داخل کشور. بنابراین نباید ما بگیم که چرا این ولایت فقیه اومد به وضعات بینشی. این بود که در جامعه ریشه هاش آماده بود، روشن فکران زمینه شو فراهم کرده بودن. اما فکر و دیگه روشن فکران و سیاسیون در خارج از کشور
بله،
در خارج از کشور اون که از جانب گروه های مختلف چپ و یا روشن فکران چپی و لایی که امچپ رو بکرده با افکار و نظرات روشن فکران و سیاسیون چپ در داخل کشور تضافت اساسی و چندانی وجود نداره. اسناد ملائه که حیل هم موجوده برای کسانی که بخوان تحقیق بکنن. دوستان در دنیای کمونیست و سوسیالیست به اصطلاح در تفاوت اصلی بخواهد تفاوت اساسی در بین روشن فکران چپ یا لایکی خارج و داخل کشور وجود داره. تنها تفاوتشون اینه که در داخل کشور بیشتر میدونی که هسته اصلی همه اونها، یعنی همه داخل کشور و خارج کشور، بر نوعی از فلاک فقیه نظیر دیکتاتوری پرولتاریا یا دیکتاتوری نیروی انقلابی و کشاندن مردم با قدرت به سمت سوی جامعه بیطبقه استوار بود. اما غالب گروه های چپ که متشکل بودن در کنفدراسیون جهانی دانشجویان و دیگر گروه های مستقل خارج از آن و سایر روشنفکران و سیاسیون چپ بسته بودی که به کدام یک از قدرت های بلوک چپ دلبستگی و یا وابستگی بیشتری داشتن، همون را کشور های هر را با تغییراتی برای کشور خود تجویز می کردن.
بله.
و ایده و نظراتی که انشاء می دادن و یا تبلیغ می کردن در همون سیاست و همون روش استوار بود. اون که در مورد برنامه فکر راه ما و نیروی جانشین و سیدون را انتشار پیدا کرده که موجوده به دو دسته تقسیم می شن. دسته اول ترجمه تمام و یا بخش هایی از منابع و آثار لنی، ماس، انگیس و مائر بربر بگیره و دسته دوم با الهام از منابع دسته اول به رشته تحریر در اومده که نظرات و راه حل‌های ارائه شده و روش های پیاده کردن و به دست گرفتن قدرت به طریق شوروی، چین، کوبا، ویتنام در این روز بربر میده. در این رابطه و در این راستا دسته و گروهی راه و روش لنین و یا استالین به دقای کشور ضروری درستن و گروه دیگه روش نشه مارو چه گوارا، فیدن کاسرو و یا انگل خوزه رو. در مجموع تمام گروه ها در اشان بکلان سیاسی چپ برنامه تدوین شده برای به دست گرفتن قدرت و تغییر حکومت و اداره کشور و نیروی جانشین که در اختیار داشتن، همون نسخه های تدوین شده بلوک چپ در زمینه های مختلف بود که تبریر رو ترویج می کردن. اما در رابطه با آزادی و مردم سالی و مردم سالاقی و زیست در آزادی و استقلال کمتر اثری به چشم می خود. غالب آثاری که در خارج از کشور انتشار پیدا کرده بستر جامعه رو برای حشد ساشترت و رژیم شاه آمده می کرد. اما بعد از پای در آمده به رژیم مواد و برای اسپای در مواد و مساله زیادی داشت، اما برای فرزای رژیم همونطور که گفته شد نسخه های موجود نوع دیگری از ولایت فقیه بود و گمون نمی کنم شما و یا کسانی که به این اثر درسی که به این اثر داشتن و نگاه کردن اختلافی بین من و شما و دیگران ببینن.
بله کاملا کاملا.
حالا بنابراین فقط روشن فکرانی که چپ بودن در خارج بودن به اثر دست اول دسترسی پیدا می کردن، اون تا در داخل ایران به اثر دست دوم و سوم به اصطلاح ترجمه های غلط‌آلود در اینجا حداقل به اصل مطالب دسترسی داشتن و به همین علت میدونید که در بعضی از گروه های مستقل اینها یک اثر استقلال دیده میشه، ولی در اینجا دیکتاتوری پرولتاریا باید حاکم باشه و یا روش چین آلبانی چه گوارا فیدل کاسترو در این همه متفق القول یک نظر چه یکسان. از چپ ها که بگذاریم میرسیم به روشن فکران و سیاسی و مذهبی و ملی و ملی مذهبی در خارج از کشور.
بله
روشن فکران و سیاسی و مذهبی و ملی مذهبی و دانشجویان مسلمان خارج از کشور زیر بمباران شدید تبلیغات گروه چپ بودن در اون موقع. حتما شما که اطلاع
دارید
و به دلیل اعتقادات مذهبی و استقلال و آشنا به پاره‌ای از نارسایی ها و انتقادات ریشه ای نسبت به مارکسیسم و کمونیسم راه و روش اونها رو درست نمیدیدن و نمیتونستن با نسخه های نوشته شده اونها موافق بشن. اما از طرف دیگه از نداشتن خود مسلمان ها، یعنی به اصطلاح مسلمان ها که در خارج از کشور بودن، از نداشتن برنامه تدوین شده و چگونگی علم مدرسه در زمینه های مختلف فلسفی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رنج می دادن. البته اینجا خود من شاهد بودم موقعی که به اروپا آمدم.
بله
خود من هم با این مسئله درگیر بودم و به همین علت هر روز برای من سخت فشار می آوردم که در این رابطه فلان مسئله رو بنویسم، منتشر کنم در فلان رابطه فلان مسئله رو.
بله
از سالهای چهل و نه به بعد که سازمان مجاهدین خلق و بعضی از اشخاص و گروه های دیگر اسلامی علم مبارزه و بعضی از نتیجه های تدوین شده در زمینه های مختلف فلسفی اقتصادی اجتماعی را با تغییرات جزئی و حاشیه‌ای و با پذیرش خدا و یا آشتی دادن دین با علم مبارزه کمونیست ها را پذیرفته بودن دانشجویان مسلمان و ملی مذهبی بیش از پیش در فشار گروه های چپ قرار گرفته بودن و هر روز گروه های چپ فشار می‌آوردن گفتن بفرمایید مجاهدین علم مبارزه قبول کردن، چرا حالش به شما نمیاد در بست و کورکورهای مجاهدین رو حمایت بکنید و قبول بکنید.
بله
تو خود این مسئله خاصی داره که در یک فرصت مناسب توضیح میدم. اما در اون دوران انتشار دو تا کتاب مهم و پر ارزش فلسفتنا و اقتصادنا که توسط سید محمد باقر سعد به عربی فرشته تایید درآمده بود و به فارسی تحت نام فلسفه ما و اقتصاد ما ترجمه و انتشار پیدا کرد، حتی اون کتاب رو دیدید؟
بله
مواد و مسئله زیادی در برابر حمله و حضور کمونیست ها در برداشت و پاسخگویی بعضی از اشکالات داشت، اما نمیشد از اونها به عنوان نسخه های تدوین شده نظیر اونچه که مارکسیست ها داشتن به اونها نگاه کرد، چون که مارکسیست ها در زمینه حکومت، در زمینه اجتماع، در زمینه سیاست، در زمینه اقتصاد درست یا نادرست نسخه تدوین شده داشتن و با این نسخه های تدوین شده هر روز که سر مسلمان می زدن.
بله
و مسلمان های که زیر باید می رفتن به هر حال برفشان بودن. این کتاب که در اومد در این باره خواهد بگیرم یه مقدار از فشار هاست، ولی پاسخگوی همه مسائل نبود. در فلسفه ما فلسفه ما بطلا در فلسفه ما فلسفه ما نالیستی نقش شده و با بیان حرکت جوهری که ملا صدره سردان متفکر شد اون را با حرکت دیالکتیک به جدال انداخته و فلسفه اسلامی رو برای غلبه داده. این شروع این کتاب فلسفت ما مطالب بسیار زیادی داره بر این شجنه که این به صلاح فلسفه اسلامی رو بر اون دیالکتیک مارکسیستی غلبه داده. در به صلاح کتاب اقتصادنا هم در کتاب اقتصادنا به صلاح اقتصاد مارکسیستی رو روشن کرده، بیان کرده، اقتصاد کاپیتالیستی رو بیان کرده و یک راه سومی پیشنهاد کرده که نه اقتصاد کاپیتالیستی و نه اقتصاد مارکسیستی، بلکه یک راه بینابین. البته اون هم نسخه تقدیم شده ایش، ولی بعضی از سوالات رو پاسخ میدم، ولی با همین حال نمیشد به این تو کتاب به عنوان نسخه تقدیم شده برای مسلمان به اونها نگاه کرد.
بله.
از سالهای دوستان از سالهای هزار و چند کم شروعی اتحاد لنجمن های اسلامی دانشجویان که از سال مثلا 48 اونا شروع به فعالیت میکنه 48 یا 47 حالا در روی بینید 46 47 اونا شروع به کار میکنه چند کم از سالهای زری 350 بعد یک مرکزی شد برای نشر افکار و نظرات متفکرین اسلامی در خارج از کشور که با برگزاری سمینارها را و کنفرانس های فرهنگی مطالب مختلف رو به بحث و نظرات به بحث میگذشت و نظرات دینی و نظراتی که تدوین میشد و مشخص میشد اونها رو چاپ میکرد و در اختیار همگان قرار میداد.
بله.
برای این چیز دیگه نظر بیشتر توضیح بدم، در سال 48-49 بحث ایدئولوژی که تحت نام دین کدام مسلک و انسان آینده توسط آقای درستی تر شد که سپس به صورت جزئی بسیار سطحی مجموعی اینها در 15 صفحه بیشتر در بقیه میگیرم یا الان موجوده جزئی تحت عنوان جهاد در اسلام از آقای محمد مسعود شبستری چاپ توضیح شد، دو تا مقاله اقتصادی اسلامی از دکتر حسن عبیدی از دکتر حسن نمازی در رابطه با تعریف بعضی از مفاهیم درین هست باز توضیح شد، در رابطه با خود مسئله در واقع کودتای مجاهدین که به اصطلاح گفتن که ما متحول شدیم و از اسلام مارکسیست تحول پیدا کردیم، خود این جانب مطلبی نوشتن تحت عنوان توطئه یا تحول که در رابطه با تحول اقتصادی سازمان مجاهدین در اون چاپ به طور وسیع در اروپا و امریکا چاپ شد، در ایران هم چاپ شد تحت عنوان توطئه یا تحول که بنام اتحادی انجمن های اسلامی که نویستن به اون مطلب خود من هستن که اون روز بنام من نده چون ما در درون اتحادی فعالیت بکردیم بنام اتحادی اون رو چاپ کردیم.
بله.
اما از سال 1350 به بعد سلسله مباحث مهم و تحریری توسط آقای بنی‌صدر تدوین و در مسئله اسلام مکتب معیاری به این چیز اکتشاف پیدا میکرد و بعضی از اونها در سمینارهای آموزشی به بحث و بررسی گذارده میشد و بخشی به بحث و بررسی گذارده می شد و حق و اصلاحی شد توسط خودش ایشون چاپ و توضیح می شد. از سال 1305 تا پیروز انقلاب رؤوس کلی مطالبی که آقای بنی‌صدر در اروپا مطرح کرده و منتشر شده عبارتند است در زمینه فلسفه و جهان‌بینی، روش شناخت بر پایه توحید و توحید تضاد، حرکت اندیشه بعثت دائمی و چهارچوب برای اندیشه عمل، رابطه با خانواده، جامعه شناسی خانواده، واحد پیش آهنگ، تار عنکبوتی خانواده، مزایده دونشون در تمرکز قدرت تکاسل، قدرت بر شاهنامه، حکومت، در رابطه با حکومت، اصول رابطه برای راهنمای حکومت اسلامی و برنامه حکومت اسلامی که این مسئله اصلا تدریسی که آقای منیصد در اتحادی انجمنها اسلامی کرده و بعد به وسیله کتاب اولین بار اتحاد انجمنها اسلامی اون رو چاپ و منتشر کرده که خود من هم از برگزار کننده رو اون سمینار بودم. بعد در رابطه با اقتصاد توحیدی، در رابطه با تحول سازمان مجاهدی جور علی حقیقی که این کتابه در ایران به طور مسیح منتشر شده، در رابطه با اجتماع انسان چیش شخصیت و تعمیل علمت که تعمیل عبادت هم اولین بار اتحادی انجمنها اسلامی از ایشان خواست برای اینکه مدانی رو ما فکر میکردیم یه مدانی به وجود بیاریم، یه مدانی در اتحادی به وجود بیاریم که مانع از فعالیت صحیح و جهشدار اتحادی شد. ما این مدانی رو طرح کردیم و آقای بنی‌صدر کتاب در رابطه با پاسخ به این مدانی یه مقاله حدود 100 صفحه نوشت و برای اتحادی فرستاد. بعد این کتاب با حق اصلاحی تحت عنوان تعمیل امامت در اروپا و ایران به دفعات متعدد به چاپ رسید. آزادی و در رابطه با آزادی و استقلال، موازنه عدمی، مدرس و استقلال، و انتشار نوشهاد و مکتوبات مصدق به عنوان سمبل استقلال ابدی و آزادی خواهی و طب مواظبی منفی. این اومد و منقالب دیگری که الان چون فرصت کم دارم در رابطه با چه مسائل اساسی هم بودند و در راه و در جهت آزادی استقلال هم بودند آقای بنی صدر مطرح کردند. اما متاسفانه با وجود مطرح کردن همه این مباحث از نظر من و شکستن جبر ضد اسلام به دلایل این اون مباحث نفوذ و نیشه لازم رو در قید در بین توده داری جور پیدا نکرد. این میخواسته میدم و به بحث امشب خاطر میدم. تمام این مباحثی که آقای بنی صدر در این فاصله کوتاه مطرح کرد در فاصله زمانی چند ساله و در جمعهای محدود در اروپا مطرح کرد. تعداد محدود دانشجویان مسلمان و علاقه‌مند به این گونه مباحث در خارج از کشور سمپاشی هایی که بعضی از معارضین و حسودان از آقای بنی صدر میکردند و خود بخشی از اینها کارگر میافتند. مسئله بعد شیوه نگارش آقای بنی صدره. آقای بنی صدر معمولا در سخنرانی مطالب رو ساده و روشن بیان میکنند، اما در نگارش علم سختی به کار میبرند که غالبا خواننده های خود رو خسته میکنه و از کار باز میبره. در این رابطه در همون دوران انتقاد زیادی در رابطه با سختی مطالب ایشون میشد، اما ایشون به دلایل خاصی کمتر به این مطلب توجه میکردند و در یک بار که خواننده از ایران نوشته بود که آقای بنی صدر، البته نمیدونسته که آقای بنی صدر مطالب نوشته، چون این مطالب تحت نام علی موسوی بود، نوشتن سلسله بحث‌های آقای موسوی که بعد معلوم شد یعنی آقای بنی صدر بسیار عمیق و با ارزش بودند، ولی افسوس که قلم مشکل و عبارات کمی نارسا داشت، به طوری که گاهی دقایق زیادی را برای پیدا کردن معنی یک لغت صرف می‌کردیم.
بله
این یک واقعیت فکر کنم این مسئله هنوز هم به قدرت خودش باقیه. البته من با ایشون مفصل چندین بار صحبت کردم، ایشون میگفتن که به دلایل مختلف از جمله میگفتن که چون ما فرصت زیادی نداریم و اگر من بخواهم این مسائل با زبان ساده و مشروع بگم هر کدوم ما چندین کتاب میشه بعد برن ما امکانات مالی و امکانات فنی چه داریم که اینها رو بتونیم به موقع در دست مردم قرار بدیم. بنابراین من با این تصمیم نیستم و بعد دیگرانی که کوشش کنم اون رو به زبان ساده برای دیگران بیان کنم و توضیح کنم و نشر بدن، این دیگر کار دیگرانه و دیگران هم وظیفه دارن یه خود رو بوده که چیمت چند بلا نه این که ما های خودمون رو بکشیم پایین. البته مسائل دیگری هم عنوان میکردن که فعلا از اونها میگذارن و اگر یه زمانی فرصت مناسبی به اون قسمت ها هم اون دلایل دیگر شما میپردازم.
بله
مثل این که تمام مباحث این چون که آقای بنی صدر در رابطه با استقلال آزادی حکومت اسلامی و برنامه حکومت مطرح کرد نه تنها هیچ وجه مشترکی الان این اسباب هست
بله.
نه تنها هیچ وجه مشترکی با ولایت فقیه نداشت بلکه در جهت ضدیت با اون بود. بویژه کتاب تعمیم نامت که بیشتر در جهت آزادی و مردم سالاری و زیست در آزادی. بعد از اینکه آقای بنی صدر همراه پرواز انقلاب به تهران رفت بعضی از کتابهای وی قبلا در دوران اوجگیری انقلاب در ایران با نام و بینام چاپ شده بود و با وجودی که خود وی هنگام ورود به تهران سخنرانی و بحث آزاد را شروع کرد و همه‌ریزه به توضیح پاره‌ای از مسائل می‌پرداخت، در اون جو طوفان زده مردم غالبا به دنبال حل مسائل سیاسی بودند تا مسائل ریشه این اساسی و تا رفت که افکار و نظرات وی در بین توده مردم نفوذ پیدا بکنه و ریشه بدونه با وارد شدن به صحنه ریاست جمهوری و حذف وی از ریاست جمهوری یک باره کتابها افکار و عقاید وی به دلیل جبه شدید فانسور که هنوز نیزبونی جبه شدید فانسور به قدرت خود باقی از صحنه ها حذف شد و کسی جرأت مطرح کردن این را به خود نمیداد.
بله
در اون فضای خالی و جمع شدید سانسور تنها صدای باقی مونده صدای آقای خمینی و روحانیت بود که با جذبه معنوی و قداستی ایجاد شده در اطراف آقای خمینی به عنوان رهبر شیعیان جهان و نایب امام زمان و سلطه بر کل دستگاه روحانیت فضای جامعه و زمان آماده پذیرش بلاسفلی و یا بهتر بگویم اسلام متمرکز بر قدرت مسلط گردید. خیلی ممنون و متشکر.
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم جناب جعفری. فقط در پایان این گفتگو میخواستم خدمتتون عرض کنم به این دوستان که اشاره فرمودید روشن فکر، چه در رژیم قبلی و چه در رژیم فعلی، اگر به جای کلمه روشن فکر با سواد یا تحصیل کرده بگوییم بهتر است. شاید بسیار گویاتر باشد تا روشن فکر، که روشن فکر را مفهومی دیگر است. و انشاءالله در گفتگوی بعدی با هم در این باره صحبت کنیم.
تمام این چیزی که این شب در رابطه با روشن فکران موافق شد و مخالف شد گفتن تمامش دستور مدارد چی در داخل کشور و چی در خارج کشور موجوده.
قطعا.
و بدون همینطور به خودشون باید بگم نگاه کنم و بگم همین کار رو کردن یا نکردن.
بله اینه خود
دارم الان هی به اصطلاح عشق توفیه نمیزن که چرا دیکتاتوری بر ما حاکم شده.
بله.
و خود میگه که این خط و رفت گیره کی کردیم
کامل.
این هم نتیجه شده.
بله من
خواستم از نتیجه شده
کاملا. من فقط خواستم بله من خواستم برای خدمتتون عرض کنم که روشنفکر را مفهومی دیگر است.
بله هم اتفاقا این بحث هم یکی از بحث های قابل یکی از بحث های شیرین و قابل بحثه که روشنفکر چیست و چه کسانی رو نشون میدن روشنفکر. آیا اونهایی که مثلا یه مقدار مثلا فرض مسلمان تاریخ میدونن یا اطلاعاتی دارن، یا مثلا به قول شما باسواد هستند و خود به دلیل فقدان آزادی و سانسور در یک زمان خاصی تونستن بعضی مسائلی رو انجام کنن، یا نه روشنفکر یک اصالت و مسئولیت دیگری داره.
آره فرهنگی
است اون اصالت و اون مسئولیت و اون روشنگری و اون برخورده که مشخص میکنه که این آقا روشنفکر و دگراندیش هست یا خیر.
بله بسیار خیلی سپاسگزارم جناب جعفری. خسته نباشید بهتون میگم و دیر وقتم هست. من با شما تا گفتگوی دیگه خداحافظی میکنم.
من هم با شما و همه شنوندگانتون خداحافظی میکنم و امید و آزادی و استقلال رو برای کشور عزیزمون و برای تک تک ایرانیان آرزومندم.
درود بر شما و واقعا به امید اون روزی که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه در ساختن اون کشور عزیزمون کوشا باشیم و با هم هم نوا.
انشاءالله.
شب شما خوش. من با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد توجه میفرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.